بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن بهی و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مختصری درباره ارتباط قرآن و این کتاب الهی که هدایت و رحمت و نور و شفاء برای مؤمنین هست، ذکر هست، موعظه است و شفیع ما در دنیا و آخرت هست، با امام علیه السلام عرض می کردیم که چه ارتباطی بین قرآن و امیرالمؤمنین علیه السلام هست، چه ارتباطی بین قرآن و وجود مقدس امام زمان هست. اول اشاره کردیم که قرآن تنها این مرکب روی کاغذی که ما میبینیم نیست، این هم محترمه. همین قرآنی هم که در اختیار ماست، ما بدون وضو نمیتونیم خطش رو مسح کنیم، بدون طهارت جایز نیست. همین قرآن هم نوره، نه اینکه این ظاهر قرآن نور نیست. من اینو مکرر عرض کردم، این مرحوم کربلای کاظم که حافظ قرآن شده بود، زبون مرحوم آیت الله عظما بروجردی، کتابت بلد نبود، خوندن بلد نبود، ولی قرآن رو میخوند. اگر یک کتاب فقهی در اختیارش میگذاشتن، مثلا امتحان کرده بودن ایشون رو، کتاب جواهر که یک کتاب مهم فقهی است، پیش ایشون قرار داده بودن، آیات قرآنش رو میخوند. وقتی از ایشون پرسیده بودن شما از کجا میفهمید اینا قرآنن، گفته بودن آیات قرآن نور مخصوص خودش رو داره، از نورش من میفهمم قرآنه. همین کتابت قرآن هم نورانی است، ولی قرآن فقط این نیست. قرآن یک چراغ هدایتی است از طرف خدای متعال نازل شده، نور الهی است، ذکر الهی است. لذا در روایات داره که خیلی عجیبه، فرمود خانه‌ای که درش قرآن تلاوت میشه، این خانه پرفروغ میشه، میدرخشه برای آسمانی ها مثل ستاره ها برای شما. خیلی فوق‌العاده است. یعنی وقتی تلاوت قرآن در یک خانه‌ای میشه، یک مؤمنی با قرآن انس میگیره، نه فقط خودش نورانی میشه و انوار قرآن در وجود خودش نازل میشه. و لذا روایت داره اگر جوان تلاوت قرآن کنه، قرآن با گوشت و پوست او عجین میشه، آمیخته میشه. این قرآنی که شفا و هدایت و نور و ذکر و رحمت خداست، این قرآن با پوست و گوشت این جوان آمیخته میشه، وجودش میشه قرآنی. فرمود وقتی در خانه قرآن تلاوت میشه، این خانه نورانی میشه و میدرخشه. منتها نور قرآن نوری است ملکوتی که اهل ملکوت میبینن، آسمانی ها میبینن. فرمود مثل ستاره ها برای شما، همینطوری که ستاره ها بالای سر ما هستن و به ما نور میدن، خانه‌ای که در او تلاوت قرآن میشه به منزله آسمان برای اهل آسمانه، برای ملکوتی ها، برای ملائکه، برای آسمانی ها این خانه میشه آسمان و از این آسمان نور برای اونها میدرخشه. یعنی عظمت قرآن اینه، قرآن اون رشته متصل بین ما و خدای متعال، کتاب حکیمه، کتاب عزیزه، قرآن عظیمه، قرآن مجیده، قرآن کریمه. اینا صفاتی است که در قرآن برای خود این کتاب ذکر شده که هر کدام معارف بسیار بلندی درش است. که قرآن مجید است یعنی چی؟ قرآن کریمه یعنی چی؟ قرآن کریمه، قرآن عظیم است. آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم والقرآن العظیم. پس اولا کتاب الهی باید توجه داشته باشیم، یک امر بسیار عظیمی است. این کتاب چه ارتباطی با امام علیه السلام داره؟ کما اینکه امام علیه السلام هم این جسمی که ما میبینیم نیست، چراغ نور الهی است، مشکات انوار الهی است، چراغ هدایت، اون حقیقت نورانی است که از عالم فوق عرش آمده در عالم دنیا و با ما هم نشین شده. امام اوست. نسبت بین امام علیه السلام و قرآن چیست؟ نه مقصود ما جسم امام فقط هست و نه ظاهر قرآن، بلکه باطن و حقیقت قرآن و حقیقت امام علیه السلام چه نسبتی با هم دارند؟ عرض کردیم در قرآن آیاتی است که این نسبت رو توضیح میده. یکی اشاره کردیم که امام معتصم به قرآنه، همه وجود امام متصل به قرآنه و در روایت فرمود امام اگه معصومه چون معتصم به قرآنه. این یکی بود که عرض کردیم امام، میدونید امام علیه السلام معصومه. یکی از عظیمترین اوصاف امام اینه که عصمت داره. عصمت یعنی به هیچ وجه به اندازه یک ترک اولا، یک مکروه در همه عمرش از مشیت و فرمان خدا و رضای خدای متعال خارج نشده. این بهترین وصف امام علیه السلامه، با تمام وجود ظاهر و باطنش در خدمت خدای متعال هست. فرمود امام اگر معصومه و هیچ چیز در او اثر نمی کنه، یه نکتش اینه که امام معتصمه به کتاب الله، معتصم به حبل الله. در بعضی روایات دیگه داره امام معتصم به الله. اگر تحت تأثیر قرار نمیگیره، نکتش اینه. در نهج البلاغه دیدید امیرالمومنین علیه السلام مفصل میفرمان که توضیح میدن که عقیل آمد سراغ من در حالی که رنگ بچه هاش تغییر کرده بود و از من یه مقدار گندم اضافه میخواست از بیت المال، یک من یک سا ظاهرن یادم نیست، یه مقدار محدودی از گندم میخواست که من به او بدم. رنگ بچه هاش تغییر کرده بود در اثر گرسنگی، تیره شده بودن. حضرت میفهمد من سنگی رو داغ کردم، آهنی رو داغ کردم، به او نزدیک کردم، فریادش بلند شد. گفتم چطور تو تحمل آتش دنیا را نداری، میخوایی مرا به آتش آخرت گرفتار کنی؟ بعد حضرت میفهمن یک کسی آمده بود، یک ظرف حلوایی برای من آورده بود، میخواست مرا فریب بده و رأی من را عوض کنه، من در یه مسئله ای به نفع او قضاوت کنم. بعد حضرت پایان این فرمایششون میفرمن لو اعتی تو اقالیم السبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعس الله في نملت اخذها جلبش اسلبها جلبش ایرن ما فعلت. این چی که خیال کرده برداشته یه ظرف حلوا آورده میخواد رأی امیرالمومنین رو عوض بکنه. فرمود اگر هفت اقلیم رو و اون چه در او هست به من بدهند و از من بخواهند که اینقدر از مدار ولایت خدا و فرمان خدای متعال خارج بشم که یک پوست جو به ناحق از دهن یک مورچه بگیرم، من نمیگیرم. یک پوست جو به ناحق از دهن یک مورچه نمیگیرم، ولو هفت اقلیم و اون چه دروس به من بدن. این چه وجود ثابت قدمی است که همه کائنات رو بهش بدی اینقدر درش اثر نداره. معصوم یعنی این. معصوم یعنی این که وقتی ریختن در خونه امیرالمؤمنین و حضرت بیعت با حضرت کردند و خلافت رو قبول کرد، حضرت فرمود اگر نبود که خدا از علما عهدی گرفته که بی تفاوت نباشن، لالفیت حبلها علی غاربها، ریسمان شطور خلافت رو به گردنش می انداختم، و لسقیت آخرها به کأس اولها، همینطوری که اولیا سیراب شدن می زشتن ما بقی هم سیراب بشن. ولالفیتم دنیاکم اندی، همه دنیاتون رو می دونید این دنیایی که در اختیار امیرالمؤمنینه حکومت منحصر به فرد دنیای اون روزه. ایران و روم فتح شدن، همه قدرت ها در اختیار امیرالمؤمنینه. می فرماید می دیدید که این دنیای شما در نزد من احون من افتت انز، احون من افتت انز، از آب بینی یک بز بی ارزش داره. می دیدید که دنیای شما اینقدر در نزد من کوچکه. اسمت یعنی این، یعنی همه کائنات و امیرالمؤمنین اقبال کنن چنگی نمیزنن به دل امیرالمؤمنین. فرمود امام سجاد یکی از وجوه عصمت امام اینه که امام معتصم به حبل الله. در بعضی روایات دیگه عرض کردم داره المعتصم بالله عن جمیع محارم الله. در زیارت قدیریه وقتی توضیح میده در وصف امیرالمؤمنین که یه دور اعتقاداتشی از این زیارت قدیریه، بعضی از اولیاء خدا روزی دو بار این زیارت رو میخوندن، زیارت طولانی است، ظاهرا از امام هادی علیه السلام هست. اونجا وقتی به امیرالمؤمنین خطاب میکند که انک قلت، شما فرمودی لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، شما فرمودی اگه همه مردم دور من اضافه بشن اینطور نیست که من با آمدن اونا عزیز بشم، نفوذ ناپذیر شم، مردم دور من جمع میشن من قدرتی پیدا کنم که دیگه کسی نتونه بر من حرفشو تحمیل کنه. نه اینجوری نیست، آمدن مردم چیزی به من اضافه نمیکنه، رفتن مردم هم چیزی از من کم نمیکند که به وحشت بیفتم، تسلیم دشمن بشم. بعد در این روایت نورانی در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام توضیح میدن که چرا اینجوریه. میفرمان اعتصمت بالله فعززت، شما معتصم بالله هستید. کسی که معتصم بالله شد همینطوری که خدای متعال عزیزه او عزیز میشه. عزیز میشه یعنی چی؟ یعنی همه کائنات نمیتونن درش نفوذ کنن، همه کائنات به او رو بیارن یا به او پشت کنن، ذره‌ای در او نفوذ نمی‌کنن که او رو خوشحال کنن یا نگران بکنن. معصوم یعنی این، یعنی همه هستی کمترین تأثیری در او نداره، فقط تحت تأثیر رضای خدای متعال. افمن تبع رضوان الله، افمن تبع رضوان الله به معصومین تفسیر شده در روایات، اونا دنبال رضوان الهی هستن، تابع رضوان خدا هستن. این یکی از رشته های اتصال امام به قرآنه که حقیقت امام علیه السلام و نور امام متصل به نور قرآنه، معتصم به این حبل الله، متصل به الله. و امام اگر اعتصام به قرآن داره، ما اگر بخوایم معصوم باشیم ما هم باید معتصم به امام باشیم. در صلوات رجبی، صلوات ماه شعبان، شعبانی امام سجاد علیه السلام خوندید که امام علیه السلام الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین و اسمت المعتصمین. اگر کسی معتصم به امام شد، امام اسمت اوست، نگهبان اوست. امام معصوم معتصم به کتاب الله، معتصم به حبل الله، معتصم به الله خدای متعال اسمت اوست، نگهبان اوست. ما اگر بخوایم معتصم بشیم باید معتصم به امام بشیم، از طریق اعتصام به امام، چنگ زدن به امام، معتصم به حبل الله و به قرآن و معتصم به الله بشیم. این یک رشته ارتباط امام با قرآن بود. یه رشته دیگر اشاره کردیم که این است که همه علم قرآن و حقایق قرآن، ظاهر و باطن قرآن نزد امامه. لذا ائمه علیهم السلام مکرر فرمودن دیگران قرآن نمیفهمند. چه کسی میدونه ناسخ و منسوخ قرآن، عام و خاص قرآن چیه؟ چه کسی متشابه و محکم قرآن رو میشناسه؟ چه کسی ظاهر و باطن قرآن، تأویل قرآن رو میدونه؟ امام معصوم است که همه این حقایق در اختیار اوست. این رو هم آیات فراوانی از قرآن دلالت به او میکنه. البته باز کلام نورانی معصومین مفسر این آیاته. یه سلسله از این آیات رو هم خوندیم که علم قرآن در اختیار امامه. لذا یکی از وجوه علم غیب امام که امام عالم به ما کان و ما یکون، همه چیز رو کماهی میدونه، اینه که امام عالم به این کتاب و عالم به این قرآنه. همین قرآن در محضر امامه. والله علم الكتاب كله عندنا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. جای قرآن تو سینه امام زمانه، در قلب امیرالمؤمنینه. همون روحی که قرآن در اون نازل شده به نبی اکرم، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون روح با امام علیه السلامه. لذا همه حقایق قرآن در اختیار امامه. به همین دلیل، همین طوری که اگر ما میخواستیم معتصم به قرآن بشیم، متصل به قرآن بشیم، مواعظ قرآن، هدایت قرآن، نور قرآن در ما نازل بشه و ما رو نگه بداره، باید معتصم به امام میشدیم. همین طوری که مؤمن با اعتصام به امام به عصمت میرسه. به عصمت یعنی امام نگهبان اون میشه، نه اون عصمتی که 14 معصوم دارن. این تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، فرمود المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه میمونه، طوفان ها هم تکونش نمیده. دیدید پر کاه رو یه نسیم هم جابجا میکنه. حتی یک درخت 100 ساله و 200 ساله که ریشه دمونده، اونم طوفان های شدید از جا میکنه. ولی شما دیدید تا به حال بگن یک کوه عظیم رو طوفان از جا کنده؟ فرمود مؤمن مثل جبل استواریست، کوهیست که طوفان‌ها فقط تمیزش میکنن، گرد و غبارش رو میگیرن. نه فقط یه دونه تعریف و تکذیب، نه فقط یک وسوسه، یک منظره زیبا او رو جا به جا نمی کنه، نه فقط یک امر کوچک او رو عصبانی نمی کنه. دیدید ما گاهی اینقدر سبکیم دیگه، یه نسیم میورزه طوفانیمون میکنه، یه تعریف از همون میکنن قوغا میشه تو دلمون، یه جمله بد به همون میگن زود عصبانی میشیم. مؤمن اینجوری نیست. همه بهش بد بگن عصبانی نمیشه، همه تعریفش کنن خوشحال نمیشه، مأموریتی داشت انجام میده. چرا اینجوریه؟ به تعبیر قرآن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. متقین اینجوریان که وقتی گردباد شیطان میاد دورشون، شیطان اول نسیم ها رو میفرسته، طوفان ها رو میفرسته، بعد گردباد دور مؤمن میفرسته که مؤمن رو ببره تو کام خودش. فرمود متقی اینجوریه، وقتی گردباد شیطان، وسوسه هاش، تهدیداش، ترساندن هاش، تطمیعاش، وعده دادن هاش به سراغ مؤمن میاد، متقی اینجوریه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، به جای اینکه بیفتن تو دام شیطان متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، بصیرت پیدا میکنن. نکتهش چیه؟ چون معتصم به امامن دیگه، معتصم به قرآنن. همینطوری که اگر ما چنگ به امام زدیم، امام عصمت ما میشه، او معتصم به الله، معتصم به کتاب الله، ما هم با چنگ زدن به امام معتصم میشیم. یعنی اونقدر محکم میشیم که دیگه همه طوفان ها در ما اثر نمیکنه. عرض کردم امیرالمؤمنین خودشون که هیچ، به دوستانشون توصیه میکردن، میفرمودن فلتکن الدنیا عندکم، باید در نظر شما دوستان من دنیا احون من افتت انس، عزم خواهم احون من حسالت قرز و قرازت جلم، حسالت القرز و قرازت الجلم، باید این دنیا در نزد شما دوستان من از حساله قرز و قرازه جلم خارتر باشه. حساله قرز رو اینجوری معنا کردن، قرز یک بوته است، گیاه بیابانی است که از آب او برای شستشو دادن و دباغی کردن پوست حیوانات استفاده میکنن. توفالش دیگه چقدر ارزش داره؟ فهمو دنیا باید در نزد شما از این بی‌ارزش تر باشه. قرازه جلم یعنی اون ریز قیچی هایی که وقتی چوپان پشم بزها رو میچینه و گوسفندان رو، اون که میریز زمین بهش میگن قرازه جلم. اگر مؤمن اینجوری میشه که واقعا دنیا با همه وسعتش از نگاهش میفته، این به خاطر این که معتصم به امام میشه، به علم امام، به حکمت امام، به اون سرچشمه وصل میشه. وقتی وصل شد دیگه مقام عصمت در ظرف خودش پیدا میکنه. همینطوری که عصمت ما به امامه، علمم همین جوریه. علم قرآن در محضر امامه. همه علم قرآن، باطن قرآن، ظاهر قرآن مال امام. البته میدونید قرآن مراتبی داره، یه مرتبه از علمش عمومیه، همه میخونن میفهمن. الان همه در ماه رمضان مستحب به قرآن رو بخونن، همه هم یه فهمی از قرآن پیدا میکنن. یک فهمش از مال فقیه، مال کسی است که 50 سال 60 سال زحمت میکشه، کار میکنه رو قرآن رو باید. ولی اینا قرآن نیست، قرآن چیز دیگری است. علم قرآن است که در سینه امامه. اگر یک آیه رو به قلب کسی نازل بکنن، این دنیای او متحول میشه. لذا ما اگر بخوایم به علم قرآن هم برسیم، باید بریم سراغ ائمه علیهم السلام. لذا بعضی بزرگان گفتن، خوبم گفتن، فرمودن که قرآن فهم نمیشه الا به روایات ائمه علیهم السلام، با کلام معصوم، و کلام معصوم فهم نمیشه الا به توسل به معصوم و زیارت معصوم. توسل مقدمه فهم کلام امامه و فهم کلام امام مقدمه فهم قرآنه. اینجور نیست که هر کسی بتونه با مطالعه قرآن قرآن فهم بشه. اینم یک نکته ارتباط قرآن با ائمه علیهم السلام بود. یه نکته دیگری که امشب اشاره کنم، عرضم رو جمع کنم، اینه که اون روح معارف قرآن، اون نخ تسبیحی که اگه کسی به دستش آمد، رشته معارف قرآن با اون نخ تسبیح به هم وصل میشه، میتونه رشته معارف قرآن رو به دست بیاره، اون ولایت امام علیه السلامه. معارف قرآن بر مدار ولایت امام علیه السلام میچرخند. لذا در روایتی که ظاهراً مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کردن، اینجوری ذهنم است، فرمود ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. محور سنگ آسیای قرآن که معارف قرآن حول او میچرخه، ولایت ماست. اگر کسی به این رشد، به این حقیقت راه پیدا بکنه، اون نخ تسبیح معارف قرآن دستش میاد، اون رشته‌ای که خیلی از آیات قرآن معارفش به هم پیوسته است. واقعا قرآن بله یفسر و بعضهو بعضا، همه آیات قرآن به هم دیگه ناظرن. اگر کسی به قرآن، به روح قرآن رسید، همه معارف قرآن به هم پیوستن، معارف از هم گسسته نیستن. اون چیزی که این رشته رو به هم وصل میکنه، که اگر خدای متعال فهمش رو به کسی داد، میتونه خیلی از آیات قرآن رو هم بفهمه، و همین که ربط آیات رو به هم درک بکنه. اگر قرآن یفسر و بعضهو بعضا، برای این آدم هاست. اون کساییست که این روح قرآن، این قطب قرآن، ولایتنا قطب القرآن، اون محور چرخش سنگ آسیاب قرآن، او رو به دست بیاره. اونی که همه معارف قرآن بر مدار او میچرخه، ولایت معصومین علیه السلام هست. لذا در روایات معصومین علیه السلام به اشکال مختلف این بیان شده، البته به اندازه قابلیت ها. در بعضی روایات اینجوری داره، فرمودن قرآن در کافی این روایات هست، در مجامع دیگه هست. مرحوم فیض در مقدمه صافی، تفسیر صافی، یه بابی باز کردن، همین معنا رو توضیح دادن که چطور معارف قرآن به ولایت امام علیه السلام برمیگرده. اگر از بعضی بپرسی آقا کدوم آیات قرآن مربوطه به امامته، 4-5 تا آیه رو اسم میبرند. دیدید این آیات معروف مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آیه مباهله و امثال اینا. ولی در روایات متعددی است فرمودن قرآن نزل اسلاسن یا نزل ارباعن. قرآن 3 دسته است آیاتش. یک قسم از این 3 قسم مربوط به ما و محبین ماست، یک قسم از این 3 قسم مربوط به دشمنان ماست، یک قسمش هم امثال و احکام و ایناست که اون احکام و اینها هم باطنش برمیگرده به واسه به ولایت. در روایات توضیح داده شده این مطلب. لذا عنایت بکنید ارتباط بین ولایت امام و قرآن اینجوریه، همه آیات قرآن ناظر به بحث ولایت اوناست، مدار بحث ولایت معصومه که همون ولایت اللهه. لذا شما عنایت بکنید اون چه که فریقین نقل کردن، هم سنی و هم شیعه، آیاتی رو که شأن نزولش معصومین هستن، اهل بیت هستن، به صدها آیه میرسه. حتی کتابهای مخصوص تو این زمینه نوشته شده، حتی اهل سنت نوشتن که شاهدهای قرآنی که هست برای اهل بیت، آیاتی که در قرآن ناظر به اهل بیته. تو این زمینه خیلی کتاب داریم و روایات هم فراوان، اختصاص به روایات اهل بیت و به اصطلاح شیعه هم نداره. اهل سنت در کتب فراوانشون، حتی صحاح سته شون که دیگه معتبرترین کتب رواییشون هست، صدها روایت دارن که آیات قرآنی که شأن نزولش ائمه است بیان کردن. تو این زمینه یک کتابی مرحوم آقای فیروزآبادی دارن، کتاب بدی نیست، از شاگردای میرزای نائینی بودن، از علمای برجسته بودن، در همین قم مدفون هستن، فوق العاده بودیشون. یک کتابی دارن به نام فضائل الخمس فی صحاح ست، فضائل اهل بیت رو در کتب 6 گانه حدیثی معتبر اهل سنت جمع کردن. صدها آیه است که در کتب معتبر اهل سنت روایات نقل شده، شأن نزولش ائمه هدات معصومینن. این تازه بخشی از اون آیاته. علمای امامیه و شیعه بیش از این کار کردن. دیدید کتب مخصوصی که تو این زمینه نوشته شده. از جمله این چند کتابی است که مرحوم بهرانی دارن که فقط آیاتی رو جمع آوری کردن که ناظر به اهل بیته. دیدید یکی از کتبشون این اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه، اون اسمایی که از امیرالمومنین، نامهایی که برای امیرالمومنین تو قرآن هستشون جمع کردن. بیش از 1000 آیه رو در خاطرم است در اون کتاب شریفشون آوردن و روایاتی که از معصومین ذیل این آیات نقل شده و آیه رو به امام تفسیر کرده. از این لطیفتر یه کاری انجام گرفته. البته میدونید همه اینا کارهای مقدماتی است و اینم عرض بکنم اگر کسی این روایات رو نفهمه قرآن فهم نمیشه. آیات اساسی قرآن بدون این روایات معنا نمیشه. شما روایات اهل بیت علیهم السلام رو بذارید کنار، آیه نور رو معنا کنید. فیلسوف معنا کرده، متکلم معنا کرده، مفسر معنا کرده، ببینید واقعا این آیه معنا میشه بدون روایات معصومین، بدون روایت امام صادق علیه السلام. اگر انسان دقت کنه کلمات مفسرینو تو آیاتی که معارف سنگین درش بیان شده، همین آیات معمولی هم همین طوریه، نظرات مفسرین بزرگ شیعه و اهل سنت رو ببینه، بعد یه روایت از امام صادق میبینه، میفهمه اصلا تفاوت از زمین تا آسمان. نه اینکه اونا تفسیر نیست، نه، ولی تفاوت از زمین تا آسمانه. بیش از 1000 آیه قرآن رو در این کتابشون جمع‌آوری کرده که ناظر به ائمه علیهم السلام. لذا ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. مفضل نقل میکنه میگه من از امام صادق این آیات مهمی که پیداست نازل به ائمه سوال میکردن. مثلا آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدای متعال تنها اراده کرده که شما معصوم باشید، شما رو پاک پاک قرار بده. خب پیداست این نازل به 14 معصومه. چه کسی غیر این 14 معصوم میتونه مصداق این آیه باشه که خدای متعال با انما میفرماد فقط شما معصومید، فقط شما پاکی. یعنی حتی انبیا اگر اسمتی دارن از شما گرفتن، به اندازه ای که ولایت شما رو درک کردن معصوم شد. خب پیداست این آیه ناظر به امیرالمؤمنینه، چه کسی غیر امیرالمؤمنین میتونه مصداق این آیه باشه؟ یا مثلا این آیه ای که مکرر خوندیم، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن جاش تو سینه اونهایی است که خدا بهشون علم داده. خب پیداست یعنی اهل بیت، چه کسی ظرف قرآنه؟ مفضل میگه من این آیات رو از امام صادق میپرسیدم تا یه روز این آیه رو پرسیدم، که اینم آیه رو تقدیم کردیم خدمتتون. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بهشون بگو پیغمبر ما من دو تا شاهد برای نبوت خودم دارم، الله تبارک و تعالی، کسی که همه علم الکتاب پیش اوست. به امام صادق عرض کردم این آقا کیه؟ من عنده علم الکتاب. امام صادق کلی فرمودن، فرمودن از اول تا آخر قرآن، قاعده کلی بهت بگم، هر آیه اینجوری پیدا کردی مقصود ما هست. لذا اگر کسی بخواد ولایت ائمه علیهم السلام بفهمه، هیچ معرفی بهتر از قرآن ولایت ائمه نداره، به شرط اینکه انسان انشاءالله فهم قرآن رو بهش بدن. چه آیه ای، چه بیانی بهتر از این میتونه معصومین رو تعریف کنه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چه آیه ای بهتر از این میتونه امیرالمؤمنین رو تعریف کنه؟ و من عنده علم الکتاب. ما اگه بخوایم تعریف کنیم، نه ما، هر کسی، کی میتونه امیرالمؤمنین رو تعریف کنه؟ چه کسی بهتر از سوره هل اتی میتونه امیرالمؤمنین و اهل بیت رو تعریف بکنه؟ همه قرآن قطب و محور معارفش ولایت ائمه علیهم السلامه. و این یک روایت بسیار عجیبی است. حضرت عرض کردم کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق کتاب فوق العاده عجیبیه. در این کتاب اون روایات لطیفی که ائمه علیهم السلام اسرار قرآن و معانی حقیقی قرآن رو بیان کردن، که بسیاریش آیاتی است که در شأن ائمه است، که اگر امام صادق هم نگه و علمش رو به آدم ندن، به ظاهری نمیشه، به سادگی نمیشه بفهمی. لذا من دیدم بسیاری از آیات که پیداست یعنی امیرالمؤمنین. مفسر بزرگ میگه آقا مصداق این بیان، مصداق اینطوری نیست، یعنی امیرالمؤمنین هستن. این آیه به جز این معنا نمیشه، نه اینکه امیرالمؤمنین یه مصداق، منم یه مصداق، به عنوان مصداق ذکر نشده. حقیقت آیه امیرالمؤمنینه. ببینید در یه روایتی دارد هر آیه‌ای که با یا ایها الذین آمنوا شروع میشه، خطاب اصلی به امیرالمؤمنینه، که امیر همه این مؤمنینه، خطاب اصلی به اوست، مخاطب اصلی اوست. لذا عنایت بکنید، قرآن محور هماهنگی همه آیاتش ولایت اهل بیته و توحیده. البته توحید و ولایت اهل بیت یه ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، همینطوری که محور آیات قرآن توحیده. هیچ کجا شما مطلبی نمیبینید الا اینکه به نحوی بیان توحیده. اگر اقوام گذشته رو، فرائنه رو، سرنوشتشون رو میگه، بیان توحیده که اینا چجوری شیطنت کردن، چجوری خدای متعال بر اینها غالب شد، سنن الهی در باب اونا چی بود. اگر در باب انبیا و مؤمنین میگه، باز توحیده. اگر در باب بهشت میگه، توحیده. در باب جهنم میگه. قرآن از اول تا آخر توحیده. همینطوری که از اول تا آخر قرآن توحیده، از اول تا آخر قرآن مربوط به ولایت ائمه علیهم السلام، به خاطر اینکه ولایت اونا طریق توحیده. لذا کلید فهم قرآن این نکته است، و الا باطن و حقیقت قرآن بدون این فهم نمیشه اگر کسی این رو به دست نیاره. یکی از کارهای لطیف دیگه‌ای که تو این زمینه انجام گرفته، اگر عزیزان بتونن دنبال کنن، اینه. این معارفی که در قرآن هست، مفردات قرآن، مثلا صراط، صراط مستقیم، نور، هدا، یا مثلا مثل بیت، باب، ابواب، بیوت، سد، اینا رو ببینید. یه معنای ظاهری داره که تو لغت شما میخونید، یک معنایی داره که معنای قرآنی است. معنای قرآنیش رو ائمه علیهم السلام بیان کردن که اگر کسی این مفردات قرآن رو، اصطلاحات قرآنی رو بفهمه، کلید فهم قرآنه. روایات این اصطلاحات رو توضیح داده. یکی از کتبی که تو این زمینه نوشته شده که کتاب قابل اعتنایی است، گرچه یه ضعفایی تو این کتاب هست و به خاطر ضعفاش بزرگان کمتر این کتاب رو معرفی میکنن، ولی کتاب فوق العاده است، معارف خیلی فوق العاده ای هم داره، مقدمه تفسیر برهانه. یکی از شاگردان مرحوم بهرانی است، مقدمه ای داره بر تفسیر برهان به نام مرآت الانوار و مشکات الاسرار، مقدماتی داره تا میرسه به این باب که مفردات قرآنی رو بر اساس روایات معنا کرده. صدها مفرد رو آورده و روایات زیلش هم آورده و میگه این روایت، این یا مراد اهل بیتن یا دشمنان اهل بیت. وعت البیوت من ابوابها، فرمود بیت الله ما این، باب این بیتم ما این، ابواب الله ما این. نور یعنی امام، هدا یعنی امام، ذکر یعنی اهل بیت و امثال اینا. اگر کسی اینو نفهمه قرآن فهم نمیشه که. ببینید این آیه رو همه معنا کردن، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. واقعا قرآن میخواد این قاعده عمومی رو بگه، نمیگم اینو نمیخواد بگه ها، آقا برید اگه نمیدونید برید از عالم بپرسید، خب این که معلومه همه بلدن، هر جاهل سراغ عالم میره. ببینید امام میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ذکر یعنی وجود مقدس رسول الله، قد انزلنا الیکم ذکرم، ذکر یعنی رسول الله، حقیقت ذکر این وجود مقدس. فهمود ما اهل بیتی، ما اهل نبی اکرمی میشیم اهل الذکر، ما اهل بیت اهل الذکری، نبی اکرم ذکره، ما اهل الذکری. این معنای آیه قرآن است که اونی که دیگران میفهمن. اصلا این دوتا معنا با هم قابل مقایسه است؟ یکی این که میگه نبی اکرم ذکر، اینا اهل ذکرن، حقیقت قرآن در بیت نبی اکرم، در قلب او، در خانه او نازل شده، اینا اهل این بیتن، برید قرآن از اونا بپرسید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این معناست یا اون معنایی که دیگران کردن برای آیه؟ حالا ده ها آیه اینجوریه که شما وقتی روایات رو میارید میبینید اصلا معنای حقیقی آیه اینه، این آیه اینو میخواد بگه، نه اینکه میخواد مصداق معین بکنه، میخواد حقیقت معنای آیه رو بگه، منزلت حقیقی معنای آیه رو، اون باطن قرآن، اون رشته هماهنگ باطن قرآن با این روایت معنا میشه. لذا عنایت بکنید یکی از رشته های ارتباط ولایت ائمه با قرآن اینه که معارف قرآن ناظر به ولایت ائمه است به اشکال مختلف. گاهی ائمه فرمودن ولایتنا قطب القرآن، گاهی فرمودن قرآن یک بخش از سه بخشش درباره ماست، یه بخشش درباره دشمنان ماست، یه بخشش هم احکامه که احکام هم به ولایت ائمه برمیگرده. گاهی مصداقا اومدن توضیح دادن، گفتن این آیه رو بخونید، الله نور السماوات والارض، مثل نورهی، مثل نور یعنی نبی اکرم، کمشکات یعنی سینه نبی اکرم، صدر نبی اکرم یا وجود مقدس فاطمه زهرا در روایت داره، مصباح سید الشهداست. خب این آیه رو کی غیر امام صادق میتونه معنا کنه؟ کسی غیر امام صادق میتونه بفهمه که معنا کنه بگه مقصود خدای متعال از مشکات صدر نبی اکرمه، مقصودش از مصباح وجود مقدس سید الشهداست؟ کسی میتونه اینو بفهمه؟ بقیه آیات قرآن هم همینطوره. قرآن معارفش اینهایی که ما میفهمیم و میخونیم و تو کتابا دیدیم نیست. حتی بزرگانی که با تمام وجود سعی کردن قرآن رو با قرآن تفسیر بکنن و بسیارم موفق بودن، اونی که اونا گفتن چیزی از معارف قرآن نیست. شما روایاتش رو بردارید، من نام نمیبرم از تفاسیر، اون مطالبی که از روایات گرفتن مفسرین بزرگ شیعه، بردارید ببینید چی تش میمونه. میشه به عنوان قرآن عرضه کرد؟ اونی که مفاد روایات بردارید بگید این تفسیر قرآنه، این تفسیر قرآنه، قرآن میخواد اینا رو بگه. کتابی که مهیمنا علی ذالک کله، مهیمن بر همه کتب انبیاء سابق، 124,000 پیغمبر آمدن، کتب آسمانی آمده، این کتاب شامل همه حرفاست. این کتاب میخواد اینو بگه، یعنی اینه واقعا. شما باورتون میاد که قرآن یعنی این؟ تازه اونا علمای بزرگ شیعه بودن ها. لذا قرآن هم علمش در اختیار امامه، هم آیات قرآن محور هماهنگیش ولایت ائمه علیه السلامه، کما اینکه محور هماهنگیش توحیده. و لذا بزرگان، بعضی از بزرگان شیعه خیلی تلاش کردند که این باب رو در فهم قرآن باز بکنن، گرچه ما هنوز اول راهیم در استفاده از معارف اهل بیت در تفسیر قرآن، ما در اول راهیم. لذا قرآن هنوز پیچیده است و عرض کردم بخشی از حقایق قرآن که عمدشه روشن نمی شود الا تا عصر ظهور، وقتی امام علیه السلام ولایتش انکار شد، در واقع قرآن انکار شده دیگه، قرآن رفته در حجاب، تا انشالله عصر ظهور وقتی ولایت امام ظهور پیدا می کنه کتاب الهی آشکار میشه. تا عصر ظهور و رجعتم نیاد معارف قرآن باز نمیشه. ولی همون قدری از قرآن که میشه بفهمی جز با محور روایات اهل بیت فهم نمیشه. یعنی بزرگان هم اگه چیزی به دست آوردن و تو تفاسیرشون آوردن، از لابلای همین معارف اهل بیت علیهم السلام بوده. خدای متعال انشاءالله قلوب هممون رو نورانی کنه و آماده کنه برای اینکه بتونیم انشاءالله به این حقایق و اسرار قرآن و به اون انوار هدایتی که در قرآن هست راه پیدا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش چو ابری بر رخ ماهی، عبای شاه رو پوشش، لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش، لبان خشک او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بی تابی و بی آبی، ز بی تابی و بی آبی، سرش خم گشته بر دوشش، نمی نالد ز بی شیری، نمی گرید ز بی آبی،
هوای کرب در آغوش پدر دیگر شده، مادر فراموشش. در آغوش امام حسین آرام گرفت، فقط این شاعر لطیف بیان کرده بیان امام حسین رو، فرمود اما ترونه کیف یتلذا عطشا. گاهی از فرط تشنگی لبانش رو به هم میزنه، زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. حضرت این طفل آورد مقابل لشکر، اما ترونه کیف یتلذا عطشا. میدونید چجوری جواب امام حسین رو دادن؟ در حالی که امام حسین با دشمن حرف میزد، دید علی در آغوشش دست و پا میزنه. زبهت فل من الاذن الى الاذن، این حادثه نمیدونم با قلب آرام امام حسین چه کرد که خدا تسلیش داد، صبر لک یا حسین فان له مرضا فی الجنه. وقتی آرام شد میخواد برگرده به خیمه، یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه قدم به طرف خیمه میره دوباره بر میگرده. این مادر بزرگوار، این بانوی بزرگوار متوجه شد، رفت تو خیمه. امام حسین آمد پشت خیمه، به بدن علی نماز خواند، علیشو به خاک سپرد. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، ای نسیم سحری بندگی من برسان یا بقیت الله، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشن، از انفاس سرور عزیزم استفاده کنیم، دارو استفاده کنیم از محضر از تایه درزاده، برای سلامتی امام زمان علیه السلام تقدیم به پیشگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیه و صلوات بفرست. جا ببخشید، خواهیم.